کلی باشه، یه خریداری باشه. اگه الان ما یه شهروند ایرانی ببینیم، یه خانواده که به جای یه ماشین 5 تا ماشین داره، باید بهش بگیم آدم تجملگرای بی درد، یا باید بریم هر 5 تا ماشینش هم تولید داخل، یا باید بریم دست پدر و خانواده رو ببوسیم که 5 تا ماشین گوشی تو خونه کارگر ایرانی می‌خوره. تکلیفمون با این ماشین فکر کنید راجع بهش، ما تکلیفمون مشخص نیست. این 5 تا ماشین من میگم اگه رونق تولیده ارزشه، مالیاتشو بده، عوارضشو بده، ماشینش هم این ارزشه. هر یه ماشین 4 تا کارگر ایرانی توش منتفع بوده.
من اجازه بدید مخالفت کنم با شما در مثال خودرو، به خاطر اینکه واقعا خودرو صدمات وحشتناکی به ما زده. یعنی واقعا
من دار بحث و مفهوم
آره یه مقدار از موضوع و مفهومش که شما فهمید درست کاملا
من که حالا بنده گفتم و من این گونه استخراج میکنم، ما یک نسبت معرفتی بالاخره باید با این مفاهیم برقرار بکنیم. ببینید حالا اصلا نه با خودرو چیز، ما در بعد نظری در برقراری این نسبت معرفتی لنگ میزنیم. ببینید این یک مشکل بنیادی است. ما رو نمیتوانیم کره جنوبی که من مثال زدم،
مثال درستی هم بود دکتر،
ببینید
بستر تاریخیش به شدت مشابه.
یک سوال رو من میخوام مطرح بکنم، تکلیفش رو با این دنیا مشخص کرده، هدفش رو انتخاب کرده، استراتژیش رو رفته. من نمیخوام بگم ما اون هدف و استراتژی رو انتخاب بکنیم، ولی من میخوام بگویم ما اگر هدفی داریم، استراتژی داریم، رو باز زودتر بر اینو بر اساس کار روشمند انجام بدهیم، نه اینکه هنوز به قول اون صحبتی که اول آقای دکتر گفتن ما بین ارزش هامون و هنجار هامون این همه اختلاف باشه. تا این نسبت معرفتی مشخص نشه ما کماکان لنگ خواهیم.
آیتو مثال بهتری که میتونیم بزنیم شاید خود کشور ژاپن است. شما بهتر از من مطلع هستین که امپراتور میجی دقیقاً هم دوره و همزمان با امیر کبیر مفاهیم مدرنیسم رو سعی کرد ترجمه بکنه برای مردم، و امیر کبیر راه نجات این مملکت رو در ساخت دانشگاه دانست. یعنی دانشگاه بیاد و دانشگاه
من مخالفم ببخشید اتفاقا یه نکته اینجا هست. اولا ما وقتی که میگیم امیر کبیر، میگیم مسئول خودروسازی، میگیم میجی 25 سال بعد از امیر کبیر ما بود
دیگه، تقریبا هم دوره است در
تاریخ. تازه ما مقدم بودیم.
بله ولی سرش اما... نداشتم بیخه عوض ببرن.
من بحثم تا همینه،
اون کانتکس دوره قاجار.
من میخوام آقای دکتر خان که اینها رو ما فردی نبینیم، اون مسئولی که این تعهد رو داره در برابر اشتباه خودش عذرخواهی میکنه، از سوی دیگه با شهروندانی طرفه که کاملا مطالبه گری میکنن. ببینید هاوارد بکر یه چیزی داره، الماس هنر، من میخوام تعمیم بدم به اصلا کل تولید، یک یعنی بین تولید کننده، توزیع کننده، مصرف کننده و شبکه های ارتباطی که این فیما بین وجود داره، یک تناسب اجتماعی برقراره. خود اون هم برایند جامعه است. اینکه امیر کبیر رو در حمام فین کاشان رگش رو میزنن، اون برایند جامعه‌ای که نمیتونه امیر کبیر رو تحمل کنه. ولی یه نکته رو ما در نظر بگیریم،
جامعه رو من جسارتن اجازه بدین که ببینید جامعه از ببین ما امپراتور میجی و امیر کبیر چرا مقایسه میکنیم؟ چون که
شما من این نکته دوم میگم
نخبگان مجرای ورودی هستن آقای دکتر. یعنی شما امیر کبیر نمیتونید بگید مردم پشتن.
ببینید مدیریت سیاسی برایند شرایط اجتماعی است. ما در جامعه شناسی سیاسی یک جمله داریم، مردم لایق حکومتی هستند که دارند.
فرمایش حضرت علی علیه السلام از پدرانشون
بهش. بله. و من یه نکته دیگه اضافه کنم، اتفاقا امیر کبیر به سراغ دانشگاه نرفت، و ما اگر عمیق‌تر صحبت کنیم ما اصلا در ایران دانشگاه نداریم. دانشگاه به معنای جایی که گاه دانش باشه. امیر کبیر ضعف رو در ضعف تکنیکال دید، رفت دارالفنون زد. اون ضعف رو معرفتی ندید.
البته معنای فن هم شما بهتر از من میدونید، فن و صناعت معنای دانش میده در فرهنگ کشور ما. قبل از مدرنیسم در فرهنگ ما، یعنی شما به هنر
ببین رشته هایی رو که رشته هایی که امیر کبیر آورد، داروسازی آورد، صنایع، حتی نقاشی هم که آورد، نه نقاشی از بعد هنری، چون میدونید مثلا در زمان صفوی پاولو زمان رفت ایتالیا که بله که رفت اونجا مسیحش شد پاولو زمان، اون رفت نقاشی تحصیل کرد. برای چی رشته نقاشی یا امیر کبیر برای چی؟ چون بعد از شکست ایران از روس بود، نقاشی نقاشی رو برای نقشه برداری های نظامی میخواستن. یعنی اون دیدگاه معرفتی و فلسفی نبود به پیشرفت غرب. پیشرفت غرب رو در علم و فن دیدن. اقبال لاهوری میگه قدرت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است. در حالی که از نظر من قدرت فرنگ قبل از آن که از علم و فن باشه از بنیانهای معرفتی است که اون علم و فن رو ایجاب کرده و ما باید این رو بدانیم، این بنیانهای معرفتی رو بدانیم، شرایط اجتماعی رو خودمون رو بدانیم. بله من خواهم یه سال دیگه هم طرحم بشه، چون اینا آیا اصلا جامعه ایران جامعه تولیدی است؟
این سوال بجواب
آقای دکتر، من سوالم از شما اینه، ببینید به فاصله
از این بستر فرهنگی با حال شما مفاهیم و معرفت ها رو میگید، من میگم باورها
همون مفهوم یک معنا میده. بله
من فکر میکنم اشکالتون اوناست. ببینید من یه موردی هم باز راجع به امیر کبیر بگم. ببینید تاریخ باید اون چیزی که هست باشه، نه اون چیزی که ما میخواهیم. واقعیت در بزرگی امیر کبیر بنده تردیدی ندارم، ولی فکر میکنم خیلی های دیگر بودن در بستر همون زمان قاجار که جزء دوران های خوب ما نیست. عباس میرزا نقشش به مراتب بیشتر از همین
بیشتر بیشتر و کمتر شاید بیشتره. کیفی شاید نشه به این دقیقی گفت.
مسافرت ناصرالدین شاه، من کاری به ناصرالدین شاه ندارم، مسافرت ناصرالدین شاه به اروپا یکی از نقاط عطف تاریخی ایرانه. برفس شما بعد شرایط آقایی هست به نام یوشیدا، ایشون اولین نماینده کشور ژاپن به ایرانه، هم سال 1888 فکر کنم
سفرنامش
بله. ایشون میاد و بهش ناصرالدین شاه میره. گفتگویی که بین ایشون و ناصرالدین شاه هست کاملا گفتگوی ناصرالدین گفتگوی خوبیه. ما ناصرالدین شاه رو دوست داشته باشیم یا دوست نداشته باشیم گذشته ماست عزیز جان. ناصرالدین شاه راجع به راهن چنان دغدغه‌منده، ولی آیا بستر فرهنگی ایران، من دوستان رو ارجاع میدم به سال 68 همین مترو به راحتی پذیرفته نبود، مخالفینی داشت، برای چی ما مترو باید بزنیم؟ حالا شما میخواین 100
خدا قای دکتر سروش از مخالفینش بود
من اسم میخوام بیارم برای 150 سال پیش. مگه فکر نکنیم که ناصرالدین شاه دغدغه رشد این مملکت رو نداشته؟ ممکنه نقطه ضعف داشته، من طرفدار ایشون نیستم و خیلی گله هارم دارم. بسیاری از کارخونه های صنعتی ما زمان ناصرالدین شاه و بعد از سفر ایشون به اروپا وارد ایران میشه.
بله آیتو من اجازه میخوام ببخشید، چون سرکار خانم دکتر طیبه سیاوش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پشت خطن، بحثمون به جای خیلی خوبش رسیده و به قول استاد رحمت این تضارب
آرا اختلاف رحمت. بله
من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر سیاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه. استفاده کردم از نظرات
خانم سیاوش عزیز، خسته نباشید. میگم به خدمت شما خوب، روزهای خیلی شلوغ مجلسه که دو سه روز فعالیت ها شروع شده خیلی به طور جدی و گرفتاری ها شما هم زیاده، خسته نباشید، خدا قوت میگیم خدمتتون. موضوع برنامه ما مصرف فرهنگی و رونق تولیده. شما به عنوان یکی از اعضای مهم و مبرز عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این کانتکس یا زمینه چه توصیه‌ای میتونید داشته باشید؟
والا امیدوارم که این صرفا از توصیه فراتر بره. حالا کاری که در کمیسیون فرهنگی حالا قرار بر این بود، یعنی قرار بر این شده، حالا تصمیم گیری بر این شد که به هر حال با حضور دستگاه و نظرات کارشناسی اونها تصمیم گیری بشه. ولی میدونید متاسفانه یک بحث خیلی مهم اینه که ما این مباحث رو تو اون در واقع توی اون فضایی که لازم هست یا اون اکوسیستم یا اون زیست بومی که حالا باید به هر حال مسائل رو در نظر گرفت و اینکه این در واقع یک زنجیره است، متاسفانه با این دید نگاه نمی کنیم. این یک مسئله. و یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره در مسئله، حالا ما چون داریم در مورد رونق تولید صحبت میکنیم، یک بحث دیگه این هست که ما متاسفانه همونطور که به خوبی اشاره کردن و حالا اساتید مطمئنن این بحث رو ادامه میدن، اون مباحث اون در واقع بنیادهای فرهنگی، اون واردات حالا تکنولوژی یا مسائل اقتصادی و این مقاومت هایی که وجود داره و متاسفانه این مقاومت ها درسته به هر حال باید مخالفین و موافقین وجود داشته باشن، ولی در برخی مواقع این در واقع موجبات تضعیف اون پایه‌های اقتصادی اون در واقع اون حرکتی که شروع شده رو فراهم میکنه. من فکر میکنم که ما درسته تأکیدمون روی این هست که حالا به نوعی اقتصاد فرهنگ به هر حال باید پویاتر، شکوفاتر و حرکت رو به جلوتری داشته باشه، به همون نسبت هم باید روی این مباحث فرهنگ اقتصادی تأکید کنیم. این نیازمند درست نیازمند قانون هست، ولی من فکر میکنم دیگه الان ما به جایی رسیدیم که متاسفانه قوانین داره مخل این چرخه اقتصادی میشه، چون ما دائم جلساتی رو داریم با کسانی که به هر حال دستن در کار عرصه تولید هستن، گاهی واقعا ابراز ناراحتی میکنن و ابراز تاسف میکنن که داره قوانین دست پاگیر میشه توی عرصه اقتصادی برای اینها. من فکر میکنم این فضای فرهنگی که باید ایجاد بشه، حالا اگر این فرصت داده بشه که به هر حال صاحب نظران ما بیان در این زمینه ها صحبت کنن و این رو در واقع به یه نوعی هم در سطوح بالاتر هم عامه مردم این براشون قابل درک بشه، من فکر میکنم این خودش یکی از مسائلیه که میتونه این چرخه تولید رو به حرکت در بیاره. و یعنی من صرفا تاکید روی ابعاد اقتصادی قاعدتا مثل همین 40 سال گذشته به هیچ وجه نمیتونه جلو برنده باشه و دائم تاکید بر این باشه که مثلا این مباحثی که توی مجلس مطرح میشه، ما در مورد حقوق کودکان حرف میزنیم، در مورد مباحث حقوق شهروند، همش تاکید روی معیشت مردمه و این یعنی به تنهایی پیش نخواهد رفت اگر تمام این ابعاد در نظر گرفته نشه.
بسیار خیلی متشکرم. من بله آقای دکتر خدمتتون سوال
عزم میخوام. من میخواستم از صحبت‌های خانم دکتر وام بگیرم. ببینید اشاره به قانون کردن که این قانون بعضن مخل شده. قانون جنسش باز از ارزش هاست و اگر این قانونی که گذاشته میشه با باورها هماهنگ نباشه میتونه حتی اختلال ایجاد کنه. اینو می‌خواستم از این کلمه خانم دکتر وام بگیرم. جنس قانون جنس ارزشه.
خیلی متشکرم.
من نکته دیگه هم می‌خوام اضافه کنم چون خانم سیاوشی هستن. قانون گذار ما به شرایط اجتماعی توجه نداره و قانونی که برآمده از شرایط اجتماعی نباشه حتی ضمانت اجرا هم نداره.
قطعا ضمانت اجرا پیدا نمی‌کنه. ولی متغیرهای خیلی زیادی هست که خانم‌تون اشاره کردن. خانم‌تون من اجازه میخوام که از شما خداحافظی کنم. خسته هستین و خدا قوت میگیم خدمتتون. ان شاء الله که بتونیم باز در برنامه بعد خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
زنده باشین. خداحافظ.
خیلی متشکرم که ما را همراهی میکنین. تقریبا حدود 15-16 دقیقه دیگه در خدمت مهمان عزیزمون هستیم و بحث تازه جا افتاده و اتفاقات خوب داره میفته. ما حسابی دوره قاجار را دفاع کردیم، اما رغم اینکه الان میدونیم که دوره پهلوی خیلی فراوان در حجم دوره قاجار نوشته شد و دوره قاجار هم شاید به اون شرایطی که در نسخه دوره پهلوی اومده به اون شدت نباشه، ولی خب اجازه بدیم برگردیم به بحث خودمون در حوزه فرهنگ و ببینیم فرهنگ چه آی دکتر چه نقشی میتونه داشته باشه در تولید که رونق تولید یا تولیداتی که حالا چرخه اقتصادی کشور ما داره ایجاد میکنه و میچرخونه.
ببینید فرهنگی که به شدت گسترده است، ما مثل ماهی میمونیم و فرهنگ اقیانوسه. هر آن چیزی که اکتسابی است، اعم از مصنوعات، اعتقادات، باورها، آثار ادبی، آثار میتونه فاخر باشه، عامیانه باشه، توده‌ای باشه، نوع لباس پوشیدن، اینها همه در زیر مجموعه فرهنگ قرار میگیره و اتفاقا خود تولید هم یک مقوله کاملا فرهنگیه. یعنی اصلا اینگونه نیست که تولید از فرهنگ جدا باشه. شما نگاه کنید یک خط تولیدی که میخواهد راه بیفته، اهم از نظمی که باید برش حاکم باشه، نوع مدیریتی که باید باشه، سلسله مراتب اداری، من همه تأثیر داره رو کیفیت. اون بحثی که شما دارید که یا من این رو با عیب بدم بی عیب باشه بشه، وجدان کاری چه میزان باشه، چه میزان تعهد باشه نسبت به خدمات پس از فروشش و قص الهازا از این موارد، اینها همه ریشه های فرهنگی داره و اصلا فرهنگ تولید از فرهنگ جدا نمیتونه باشه و حتی فروش هم از فرهنگ جدا نمیتونه باشه. من یه مثال بزنم شاید این ملموس باشه. معمولا وانت های نیسانی که در ایران تولید شده رنگ آبیه. چند سال پیش کارخونه این سایپا اینو سفید تولید کرد و واقعا اون سال فروشش پایین اومد. چرا؟ چون که به اون عنصر فرهنگی باور وانت نیسان در این جامعه به رنگ آبیه.
ژاپن هم اعلام براءت کرده از این مدل نیسان مدت هست که میگه آقای
بله ببین اینها چیزهایی که اتفاقا بعضی وقتا مقولات فرهنگیه. حالا بعدا حتی مگر تاریخی نگاه کنیم که ما با چه شگردهای فرهنگی کمپانی هند شرقی و حتی تا به امروز هم ادامه دارد دارن کالاهاشون، حتی کالاهای بنجولشون رو به هر حال در ایران براشون فروش میره و یه بازار امنی شدیم برای اونها. و اینها در تمام این مسائل ابتدا مقولات فرهنگی رو مد نظر قرار گرفتن. من یه خاطره به شما بگم شاید جالب باشه. زمستان 91 یک شرکت کره‌ای که لوازم آشپزخانه تولید میکرد میخواست با من مصاحبه کنه و بابت مصاحبه مبلغ بسیار هنگفتی هم میخواست به من بده. من همون زمان به هر حال یک فرد بی تجربه تر از امروز بودم، پذیرفتم. وقتی که سوالات رو دیدم متوجه شدم که واقعا هر کدام از این سوالات نیاز به تحقیقات جدی داره. از من سوال کردن آیا فکر میکنی جامعه شناسی هست که بتونه این سوالات رو پاسخ بده؟ من گفتم نه. نتیجه چیه؟ برای تولیدشون ابتدا یک ارزیابی فرهنگی میکنن. من گمان نمیکنم چنین مثالی رو ما در کشور خودمون تاوال داشته باشیم که بتونیم ارائه کنیم.
بسیار بسیار. آیتو شما نظرتون؟
بله، با فرمایش آقای دکتر کاملا موافقم. هم فرهنگ در تولید اثرگذاره، هم تولید در فرهنگ اثرگذاره و یه چرخه است. من باز نکته رو آقای دکتر حجت پناه گفتم، باز دوست دارم به اون برگردم چون بحثو به نوعی شما باز گذاشتید که باید تکلیف اون با معرفت‌ها و لایه پرانتز با باورها مشخص شد. ببینید تولید در چه حالتی بیشتر رشد میکنه؟ در حالت صنعتی شدن. در این که فکر کنم همه متفق القول باشیم. اگر کسی بگوید که صنعتی شدن نسبت معکوس با اشتغال دارد، اینجا الان ما دچار پارادوکس میشیم که دارد. من الان دستگاهی رو دارم که 10 کارگر کار میکنن، میتونم دستگاهی رو بذارم که تولیدم بیشتر بشه، این جنس تولیده ولی کارگرم کمتر.
البته ببخشید من یه نکته بگم، این بیکاری تکنولوژی که خاص کشورهای بله، جهان سومه.
بله. حالا به حال
چون ما خودمون تولید برونزا هست برای ما این اتفاق این رخ میده.
اروپا هم وقتی صنعت شد با این مشکل ماشینیسم مواجه شد. الان این تعارض رو باید حل کنیم. حالا برگردم به اون چیزی که قبلا گفتم، اگر هدف گذاری ما کارفرما باشد باید نترسیم، بافت و صنعتی کنیم، اشتغال کم میشه ولی تولید میره بالا. اگر نگاهمون کارگر محور باشد باید بترسیم اتفاقا، باید از اون تولید و ما تا اینها ببین اینا که باز من میگم آخرش میخوره به اون باوره. شما باید مشخص کنید که در تولید دنبال کارفرما براتون محوره، کارگر حولشه، یا کارگر محوره یا اون موقع کارفرما نمیشه، کارآفرین محورشه. اینه که این تیپ کارها من کاملا با آقای دکتر موافقم. یه نکته رو مطرح کردن که آیا اصلا فرهنگ ایرانی، مثلا میگم آیا فرهنگ تولیده، شاید بگیم فرهنگ ایرانی فرهنگ گردشگری است، شاید بگیم کما این که الان
دوبه تو ملزومات در طول تاریخ شهری تهیه میشده به تولید میشده.
نه ما به نظر ما کشور تولید نبودیم. من فکتای تاریخی
بگیم، ما کتاب ما توی حتی مسیر جاده ابریشم هم واسطه ایم. ابریشم از چین میاد، ما واسطه این به اروپا میره. ببینید
دکتر، عنوان جاده ابریشم شما بهتر از من میدونید، این عنوان مصداقه، یعنی این نیست که شما فقط ابریشم رد میشه.
میتونه
شما در طول تاریخ، الان کتاب راجر سیوری های دکتر، من خواهشم اینه، شما بهتر از من تاریخ صفویه، اصلا چیز متقنیه، یعنی ما در طول هزاران سال کشور و مردم چه زندگی میکردن؟
آقای ببخشید،
نه اینکه تولید نبوده، ببینید بوده، الانش هم هست، قبل من نمیگم تولید نبوده، مصداقی نمیشه گفت، ولی تم اصلی ما، من اعتقادم اینه که
مدرن، شاید
منظورتون ببینید، من به شما مثلا مثال بزنم، کشاورزی سالهاست در ایرانه، تحولات مربوط به تولید کشاورزی چقدرش برای ماست؟ ببینید ما نمیتونیم اون چیزی که نیستیم بگیم هستیم، خیلی چیزا هم هستیم و خیلی هم خوبیم و هر کدوم اینا یک گروهه. منم با آقای دکتر کاملا متفق القولم. ببین مثلا میگم ما کشوری مثل دبی، ما یه داره تولید میکنه، ولی از دلالی دبی در واقع
از خدمات
باز قبلش باقی. قبلش با صادرات مجدد شد دبی.
شما به نظر شما دبی نمونه موفق آقای دکتر؟
ببینید من یه چیزی
شهر دبی کشور امارات
ببینید موفق. من بیش از این که الان توی صحبتم اومد که بگم کشور توسعه یافته هست یا نیست به این وارد نمیشم، ولی مسیر برام مهمه، رویکرد مهمه. من اعتقادم اینه که اگر مالزی کشوری نیست که اسمشو الان بذاریم توسعه یافته مثل ژاپن، ولی اعتقادم اینه که در جاده توسعه
است. احسن به شما.
خیلی با این فرق میکنه که شما تو جاده رو پیدا نکرده باشید.
بله من موافقم باشم. آیا تو بفرمایید شما تکمله‌ای داشتیم به حرف من؟
من راجع به بحث تولید میبینید، اگر منظورتون چون ما تولیدهای زمان به هر حال دوران پیشا صنعتی یا دامداری است یا
ملزومات دامداری کشاورزی،
بله. ببینید ما در زمان بعد از جنگ های ایران و روس مهمترین و حاصلخیزترین نواحی کشاورزی خودمون از دست
یه بخشیشونو، بله.
نه اصلا نه بخش عمده رو شما در تاریخ تمام قرضهای شروع استقراضهای خارجی ما زمانی که اون قسمت‌های حاصلخیز کشاورزی ما از دست رفت
زرخیز.
و برای تأمین مواد غذایی ما دچار مشکل بودیم. ببین شرایط جغرافی ایران به گونه‌ای بوده است که تولید کشاورزی در ایران به طور انبوه نمیتوانسته صورت بگیره. حتی مثلا شما در زمان ساسانیان، در زمان ما بیشتر از خراج‌گذاری شرایط دوران و میتونستیم به هر حال دوران رو بگذرانیم. در مورد بحث تولید و بحث فرهنگ ما باید به این بیندیشیم، ما میخواهیم سرانه درآمدمون بالا بره. ایران چه موقعیت های خدماتی میتونه داشته باشه؟ حالا اونو که داریم، حالا میخواییم بحث تولید رو انجام بدهیم. ما برای این تولید میخواییم چی کار کنیم؟ من میخواییم یه نکته رو حتما اینجا بگم، چون اگر من خیلی خوشحال میشم خانم سیاوشی بشنون، اگر قرار بود گوی آقای جلیلی هم در این برنامه باشن،
متاسفانه مشکلی
بیشتر، بله ما این نکات رو بگیم، این نکته کاربردیه. شما بروید مصاحبه کنید با تمام تولید کننده ها. تولید کننده ها می نالند از حسادت ها، تنگ نظری ها و مانع تراشی ها و بروکراسی هایی که براشون انجام میشه. تا زمانی که این تنگ نظری ها حاکمه، تولید رونق نمی گیره. و یه نکته مهمتر از اینا، ما طبق با ارزشمون، طبق هر چیزی که شما حساب کنید، ربا یک کار به شدت خطا مذمومه.
از دوره ساسانی هم در
بالاترین نرخ بهره الان در دنیا کدوم بانک ها دارن؟ آیا با این نرخ بهره عملا تولید امکان پذیره؟ اگر ما میخواییم عملی صحبت کنیم یا نه میخواییم تعارف بکنیم، اون یه بحث دیگه است. من میخواییم یه چیز، حالا چون ما یه مقدارم نظری صحبت کردیم و بحث های نظری معمولا در ذهن مسئولان ما خیلی نمی گنجه، یعنی یه چیزی بگم که حداقل یه ادبیاتی بگم که اونا متوجه بشن، تا زمانی که شما ربا دارید در بانکتون حرف از تولید میزنید
اصلا
پارادوکس شدیدیه. این نرخ بهره بالا، حتی نرخهای قبلی رو باید اینها ببخشند اصلا. باید کوتاه بیان اگر که میخوان تولید رو نکنن.
خیلی متشکرم دکتر جمعن، تو ممنونم. آیا تو در دو سه دقیقه شما بله جمعنی بفرمایید.
نکته ای که من الان دوست دارم بگم، ببینید تولید وقتی موفقه که مصرف باشه. یعنی اگر مصرف نباشه تولید نمیشه. مصرف دو جور قابل محقق شدنه، یکی اینه که هر فردی بیشتر مصرف کند که باز اینم باز جزء پارادوکس های ماست، آیا این کار درست یا نه. دو، افرادی که مصرف میکنن بیشتر بشوند. خب در جامعه ایران به این زودی ما بیشتر از 83 میلیون نمیشیم. از طرفی هم فرهنگ و ادبیات ما خیلی کارا رو بر ما اسراف میدونه، زمینی که من به اسراف کاملا اعتقاد دارم. پس این دو مورد اولش در ایران فعلا منتفی. اگر بازارهای جهانی به روی تولید ما باز نشه با بنبست مواجه. من یه نمونهشو فقط در صنعت نشر که دستی بر آتشش دارم و میشناسمش، کشور از افغانستان، کاش که مسئولین مربوطه این حرف منو بشن، من به عنوان ناشر این حرفو میزنم. کشور افغانستان، کشور فارسی زبان و حروف الفبا، تاجیکستان فارسی حرف میزنه ولی فارسی نمینویسه، حروف ما رو نمینویسه. ما هنوز ناتوانیم از این بازار چند میلیونی افغانستان در اختیار اون نیست.
حالا میخوام من یه نکته دیگه به عنوان دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی، آقای رئیس جمهور در زمستان 97 تمام وزرا رو ملزم کردند که با همسایگان ما دیپلماسی اقتصادی برقرار کنند. ولی این دیپلماسی اقتصادی بدون برقراری دیپلماسی فرهنگی عملاً شکست خورده است. و من بازم این نکته کاربردی هم باز امیدوارم بشنوم.
من جمله آخرم، من پیگیر این موضوع بودم به ناشرین افغانی که در نمایشگاه کتاب میام، چون سیستماتیک برای این مبادله کاری انجام نشد. فردی گفتم با کتاب فروش ایرانی دو سه بار معامله کردیم، حرفش حرف نیست، زیر حرفش میزنه، ترجیح میدیم وارد این معامله نشیم. این موضوع کاملا فرهنگی است و باز ختم کلامم، باورهای ما باید اصلاح.
حتما اینجوری. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر عباس عظیمی کیای عزیز،
ارادتمند شما،
استفاده کردم. آقای دکتر حسین حجت پناه عزیزم،
خیلی
لذت بردم مصاحبت با شما. مردم عزیز ایران، خیلی خوشحالم که در خدمتتون بودیم. من بعد از اون خبرها رو که نگاه میکردم دیدم روی یکی از دیوارهای یکی از شهرهای سیل، که شهری که سیل آسیب زده، یکی هموطن خوشذوقمون که تجلی فرهنگ درش است، نوشته بود لبخندت تعادل شهر را بر هم میزند، تو بخند شهر را دوباره میسازم. و این یک نقطه امید، این نقطه امید برای هموطنان عزیزمون هست که باز میبینیم در این همیاری که انشالله مشارکت بکنیم همه در مناطق سیل زده و بحرانی که وجود داره کمک بکنیم با هم دیگه. بازم اعیادی که گذشته و پیش رو از خدمتتون تبریک میگم. امیدوارم که بحث مورد توجهتون واقع شده باشه. همونجوری هم که متوجه شدید بحث بسیار بسیار بحث پر دامنه و وسیع بود و ما سعی کردیم بیشترین بهره رو ببریم. ان شاءالله تا برنامه دیگه شما رو به خدای منان می‌سپارم.